بسم الله الرحمن الرحیم. از اهم مطالب و مسائلی که موجب تضمین و تأمین سعادت یک انسانه، مسئله تحفظ و صیانت و ثبات قدم در صراط مستقیم. تذبذب و تزلزل در این مسیر اگر خدا اینه کرده استمرار پیدا بکنه و انسان به مسیر برنگرده، ممکنه که اعوجاج و انحراف در این مسیر سلوک انسان رو به جهنم منتهی بکنه، کما این که در تاریخ چه قبل از اسلام و حتی چه قبل از پیدایش کره زمین این مسئله جزء مسائل برجسته در نظام تکوین و در نظام تشریع بوده. انقدری که استقرار در صراط مستقیم، ثبات قدم در صراط مستقیم مهمه، استقرار مهم نیست. لذا بهترین دعا که در مزان اجابت انسان متبادر به ذهنش باشه که چه دعایی بهتره، همین دعای معروفی است که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خاتمه امر، منتهای مسیر و پایان کار انسان ختمه به خیر بشه، ختمه به سعادت بشه، ختمه به خوشبختی بشه، یعنی برسه به ایستگاه آخر. در میانه راه وا نزنه، جا نمونه، سقوط نکنه. اینی که از نظر فردی و از نظر اجتماعی قرآن متکفل بیان تذکره سرنوشت و سرگذشت امم سالفه است، عمده جهتش اینه که این مسئله رو برجسته بکنه که بودند اممی قبل از امت اسلامی که اینها راه سعادت و کمال رو پیمودن به اقصا قلل متوقع که انتظار میرفت مطابقه با استعداد و قوهی که اون قوم داشتن برسن، رسیدن و فتح کردن مدارج عالی و مواقف عالی رو، معذالک سقوطی کردن که در ردیف بدترین حیوانات که قرآن می‌فرماید قرده تبدیل به میمون، به خوک و سگ. حالا اینا هم یه بیان عرض می‌کنم خدمت شما مثالیه که قرآن داره. این از نظر جمعی. از نظر فردی هم اول داستانی که در قرآن مطرحه داستان تمرد و تخطی و تخلف از دستور یک عابد متنسک و متشرع به قوانین و اصول نظام ملکوت که با یک لرزش تبدیل شد به مبغوظترین، منفورترین و تبدیل شد به کسی که ما از شرش روزی 10 بار به خدا استعاذه میکنیم، از شرش به خدا پناه میبریم. قالب شما عزیزان در عنفوان شباب و ایام جوانی هستید، شاید شنیدن این مسائل و این مطالب از این حیث ضرورت داشته باشه که مدیریت مجموعه عمر در ایام جوانی است که بیس و پایه همه امور در جوانی مستحکم میشه. اینو خوب شما بدانید، این شیطان که رجیمه، که لعینه، که خداوند میفرماید اخرج منها مذموما مدحورا، هم مذمومه هم مدحوره، این شیطان چنان سلطنت و مجد و شکوه و عظمتی داشته در عالم عنیق ملکوت که وقتی تو اون عالم تسبیحش از دستش می افتاده، ملائکه سر اینکه چه کسی تسبیحو به دستش برسونه دعوا داشتن. به این اندازه معرکه انظار بوده، به این اندازه محل توجه و مطمع نظر بوده، این جور باد به پرچمش میخورده که اگر بخوام در مقامات و مناسب معنوی و مراتب روحانی شیطان با شما عزیزان مذاکره کنم، همه وقت این منبر صرف فضائل قبل از ترک سجده میشه. دو ستشو میگم، از مستندترین و محکمترین مصادرم میگم که خدشه سندی کسی نکنه، نگه آقا روایتش ضعیف بود یا روایتش مجمل بود. یک امری رو که صراحتن علی ابن ابی طالب یه خطبه ای داره حضرت علیه السلام در نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه 192 اینجور شروع میشه که الحمدلله الذی لبس العز والکبریا واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره وجعل اللعنه على من نازعه فيهما من عباده فاختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتكبرين منهم من المتواضعين. بعد یه جمله حضرت اینجا داره داستان شیطان رو مطرح میکنه، میفرماید فاعتبروا ای عباد خدا، فاعتبروا یا عباد الله، عبرت بگیرید. از چی؟ از کی؟ از شیطانی که این وصفشه به ما کان من فعل الله، به ابلیس، به ملاحظه‌ای که خدا در مورد شیطان با همه تقربش، با همه مراتب معنوی و مقامات روحانی که علی الظاهر داشت مماشات و مداهنه نکرد، تسامح و تساهل نکرد، به ادنا تخلفی کفشش در ملکوت جوف شد، اسبش زین شد، با بدترین تعابیر. یه وقتی هست یه آدمی مقربه، یا آدمی محترم و معتبره، حالا یه جایی هم یه لغزشی داره، یه خبطی داره، خطایی داره، خیلی با آبرو، خیلی بی سر و صدا و ساکت عذرشو میخوان، در عینی که بهش میگن نه، یا آبروش هم حفظ میکنن، اما طبل رسوایی شیطانو کوبیدن. میفرماد حواستون باشه، ای قرار بود ملاحظه کسی رو بکنن، احق و اولا به این رعایت شیطانی بود که اون مرتبه رو داشت. به ما کان من فعل الله، به ابلیس، از احبت عمله طویل، این حرف من نی، حرف آیت الله عظمهام نیست، تحلیل و تفسیرم نیست، ذوق و سلیقم نی، پیازداغشم زیاد نشده، کلام مولامونه تو نهج البلاغه حضرت میفرماید که عمله جهده الجهید و عمله طویل. جهد اجتهاد، ریشش جهده، یعنی کوشش فرسایشی، عمل طاقت فرسای طولانی. حضرت می فرماید که ولقد کان عبد الله ستت آلاف سنه، خدا رو 6000 سال شیطان عبادت کرد، که صاحب ولایت میفرماید لا یدرا. این لا یدرا مصالحی درش هست، فهمیده نمیشود، دانسته نیست، معلوم نیست. که امن سنی دنیا از سنوات دنیایی است که 365 روز با این حرکت وضعی و انتقالی، یا اگر بخوایم با اون محیطی که شمس و قمری نیست، شب و روزی نیست، که هر یه روزش معادل 50,000 سال اینجاست، حالا چه کامپیوتری میخواد این عبادت رو حساب بکنه، 6,000 سال در اون موقف عبادت کرده، عمل قدسی به ترک سجدت واحده، یه سجده نکرده. ببینید آقا، این داستانهایی که میگن فقط برای این نیستش که وقتی گذشته بشه مجلسی اداره بشه. اگر اینها در قرآن ذکر شده، برای اینی که من بدانم، اینجور نیست که اگر انسان رفت یه جایی به یه مقامی رسید واکسینش کریت و اعتصام داشته باشه، دیگه جایگاهش تثبیت بشه، دیگه از سرتیپی به سرهنگی بر نگرده، از سرتیپی به سرگردی بر نگرده، از سرگردی به ستوانی بر نگرده، مقامات معنوی اینجوری نی، خلع درجه میکنن. او وقت هر چی هم شما بزرگ باشی، به همون اندازه خطرت بزرگ، عوارضت بزرگ، ضررت بزرگ، یه حراجی، یه دستفروش، یه بساتی، همه سرمایه 100,000 ببرن، 100,000 ضرر کرده. اما وقتی یه تاجر بازار شکست، یه آیت الله العظما زمین خورد در وادی عبادت، این ضررش به اندازه همون آیت الله العظما میشه مصیبت عظما، میشه خسارت عظما. فلذا ضربه‌ای که خواص میزنن، موقعیتی که خواص دارن، اینا موقعیت‌های مهمی است که حالا می‌خوایم برسیم به اینجا انشالله در انتهای بحث. اینایی که قرآن نقل می‌کنه داستان شیطان، امیرالمؤمنین وقت، حالا اینقدر که بخوام براتون حرف بزنم، یک ساعت و نیم اینجا در مورد شیطان با شما صحبت بکنم که اصلا شیطان کی بود. شیطان از طایفه اجنه، اسمش حارس، اسیر ملائکه شد، به آسمان چهارم رفت، چون قدرت سیرورت و شدن و ترقی داشت، عبادت کرد، مقامات معنوی رو طی کرد، شد معلم ملائکه، کرسی تدریس داشت. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب سفینت البهار کلمه حجبه اونجا اینو داره که، معذرت میخوام، کلمه بلسه اونجا داره که میگه شیطان با سید انبیا ملاقات کرد، وقتی از معراج برگشت پیغمبر، شب سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، اونجا به سید انبیا عرض کرد آقا شب معراج که شما رفتی سیر عالم ناسوت و از لاهوت و جبروت کردی، در آسمان چهارم یه منبر نیم سوخته در حال دود کردن دیدی؟ آقا فرمودن بله. به آقا عرض کرد اون کرسی تدریس من بود، 4,000 سال تو آسمون به ملائکه تدریس میکردم. یه همچین مقامی که یه سجدش 3,000 سال بوده. اگه بخوایم راجبش صحبت کنیم، آیات قرآن چه خبره، روایات ما چه خبره در مقامات شیطان، میخوره زمین. چرا؟ ببینید آقا، اگر امراض اخلاقی، رذایل نفسانی علاج نشد، درمان نشد، در طول مدت همینه مسئله حفظ صراط مستقیم. خدا اینایی که میگه، میخواد بگه بابا القاء منات میکنه، داره ضابطه دست ما میده، میگه بابا نظم، نظام تشریع اینه، تا وقتی شما تو مسیری معید به تعییداتی، من کانم الله کان الله مع، کسی با خدا باشه خدا حمایتش میکنه، ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو نصرت کردی خدا کمکت میکنه، اگر تو صراط مستقیم موندی مورد حمایت حضرت حقی، هر کجا از بار تکلیف شونه خالی کردی خدا با کسی تعارف نداره. خدا عرض میکنم یک کسایی رو عذرشونو خواسته، یه کسانی رو ملائکه کفششون رو جفت کردن که اینا اینقدر عظمت داشتن که وقتی زمین خوردن اونایی که مقلد اینها بودن فکر نمی کردن اون مقلد بشه این. دو تا تیکش رو واسه شما قرآن بگم. یکیش بلعم باورا. بلعم باورا آیت الله العظما بود، آیت الله عظما بود. من اینو از قرآن برای شما بگم. به پیغمبر میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا. ببینید چه با عظمت از او یاد میشه. به پیغمبر میفرماید داستان کسی که ما از آیاتمون به او دادیم، که امام صادق میفرماید منظور از این آیات اسم اعظمه، که اگر کسی اسم اعظم داشت مرده زنده میکنه. اینجور اسم اعظم کارایی داره. این آدم اسم اعظم داشته، یعنی سرانگشتش حلال همه معضلات و مشکلات بود. یه همچین آدم با آبرو با وجاهتی بوده. زمان حضرت موسی بن عمران یه امتحان مالی برای این آدم پیش آمد. یکی از لغزشگاه‌ها، بزنگاه‌ها، گردنه‌های نفسگیر که اگر ممارست و تمرین نباشه انسان یه خود رقم بره بالا وامیده لغزش میکنه، مسائل مالیه. آدم اگه میخواد رقم دروش قبول نکنه باید حواسش باشه یه چای بی حساب و کتاب نخوره، یه نهار بی حساب و کتاب نخوره، یه مبلغ جو. گاهی وقتا شیطان منفذش همین چیزای ریزه. همین خداوند داریم در دعا که پناه میبردن از محقرات، امور مختفر و جزئی. این آدم امتحان مالی برایش پیش اومد. یک چک سفید امضا، سرمایه‌دار زمانش که سمبل امپریالیسم بود، پول رو بلوکه کرده بود و پوز پول رو میداد. الذی جمع مالا و عدده، یه چک سفید امضا کشید برای این بلعم باورا. گفت تو مستجاب و دعوه‌ای، این موسی نمیذاره من آب خوش از گلون بره پایین. هر رو بیخه کار گرفته، یه روز نمیدونم مسکین یتیم زهر مار ما کرد این ثروت رو. نفرین کن، خدا ریشه رو بخوش کن. گوغارون من یه پیغمبرم، من یه عالمم، موسی رسوله، خدا اینو بهش فرستاده و این مأموریت رو خدا بهش داده. از کانال زنش وارد شد، کار به جایی رسید، معجز خلاصه کار به جایی رسید. این آدم وضعی پیدا کرد. همین آدمی که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا وضعی پیدا کرد که آیه بعد میفرماید که فَنْسَلَخَ مِنْهَا، منسلخ شد. سلاخ گوسفند از پوست در میاره، کارش اینه. انسلاخ یعنی پوک شد. فَنْسَلَخَ مِنْهَا، بعد میفرماید مثلش مثله که مثل الکلب، مثلش مثل سگه. ببینید آقا، یک آدم با احترام، با عزت، با تجلیل و تبجیل از یه آیه بعد میگه مثلش مثل سگه. حالا داستانشو برید در تفسیر بخونید، یا داستان برسیسا یا عابد که امتحان جنسی براش پیش اومد. اینم به شما بگم، یه پیرمردی که بنداب میده لغزش جنسی داره، آدمی که کنج معبد سرش با مهر درگیره، این لغزش مال حالا نیست. زمینه های لغزش اونجا نشون میده ترک سجده یه لحظه است، اما کاشفه، اماره است، علامته. ولی برای یه ترک سجده که کفشی کسی جفت نمی کنن، عذرش نمی خوان. خدا عادل نیست که کسی که 6000 سال عبادت کرده حالا یه سجده نکرده، خب کس رو انکسار کنیم ببینیم چی تش میمونه. نمیشه که بگی آقا تو یه سجده نکردی 6000 سال. نه، قانون کارم این نی، سنواتش رو باید حساب کنی، باید ببینی. الان عرض میکنم اونایی که داشته با این یه دونه رو که نداشته، این که بگن آقا حالا تو یه سجده، نه، این یه دونه گناه کاشف از این بود که اون 6000 سال عبادت هم مال جایگاه بود. مال این بود که ترقی بکنه، مال این بود که دست شیشه ببوسه، مال این که بهش بگن التماس دعا، مال این که چشم برزخی پیدا کنه پشت دیوار ببینه، دنبال این بود که بشه آقای فلانی کفش جلو پاش، با خدا کاری نداشت، دنبال شکلات میگشت. مثل بعضیه که دنبال اینا میشن آیت الله بهجت. بیچاره اگر آیت الله بهجت دنبال آیت الله بهجت بود، بقال سر کوچه‌شون هم نمیشد. اگه حواسش بود که حالا ما چیکار بکنیم که چی گیرمون بیاد. اینا که سوداست، اینا که بیزینس معامله است در وادی عبادت. کسی بخواد عبادت کنه بشه امام خمینی، مسیرش مسیر شیطانه. بخواد عبادت کنه بشه آقای قاضی طباطبایی، بشه آیت الله بهجت. انسان باید عبادت کنه برای خدا. این تو شیطان نبود، معلوم شد تشتش زمین خورد تا اینجا که اومدی یعنی که درجه بگیری. حالا یه وقت آدم واسه وظیفه میره درجه هم بهش میدن، پاگونا رو میزنن رو شونش. این که یه این اتفاق میفته، این اتفاق از کجا میفته؟ ریشش کجاست؟ اینجور نی، ارتجالی نی، دفعی نی، الا وقتا که اصبح تو کردی یعنی امسای تو عربی ها نیست که شب بخوابی صبح یه چیز دیگه پاشی. اینجور نیستش که اینا یه لحظه، نه. به قول مولوی آدم نگاه میکنه ظاهر آب تو این کرد مثل اشک چش زلال، یک سنگ میندازی اون لای اون لجن میزنه بالا، بود تعفن میزنه بالا. این سنگ ترک سجده افتاد تعفن زد ملکوتو گرفت، دیگه نمیشد نگرش داری. بوش ملکوتو اذیت میکرد، برای این بود عذرش خواستن. این مسئله جنسی که برای بلعم با اورا پیدا شد که کار به اونجا رسید که آیه داره کمثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک انی اخاف الله رب العالمین. یه کسایی یه کاری، من نگاه میکنم دو تا قطره اشک ریختم، دو تا سینه زدم، دو شب هیئت اومدم، میگم خب دیگه حسابم با حسینه، کتابم با حسینه. کی جرأت داره؟ کدوم ملک میتونه به من بگه جناب عالی؟ کی بیوگرافی منو میخواد؟ ما نمیفهمیم. خدا شاده یه کسایی، ما برای از زهرا شمشیر نکشیدیم، منو سینه زدیم. تو یه جایی که ریس کردن رقص مرگ بود، زبیر ابن عوام وارد معرکه شد تو کوچه. تنها کسی که همین زبیری که ملعونه به نظر ما و در تاریخ اون لغزش رو کرد که مقابل امام زمانش، البته تو لشکر به دست لشکر امام زمان کشته نشد، حضرت هم به جنازه زبیر نماز خون. شاید همین ملاحظه این ایام عرض میکنم سلامتش که من فکر میکنم کرده، خدماتی که داشته، آدم خدومی بود، آدم قابلی بود. همین زبیر کسی بود که پیغمبر کسی که میفرماد تملق نگید، اغراق نکنید، پیاز داغش زیاد نکنید، کسی نمرش 19.75 بود، پیغمبر 20 بهش نمیداد. یه مدالی گردن این انداخت که اون مدال گردن کمتر کسی بود. اون مدال چی بود؟ زبیرون سیف الاسلام، سر نترس، همه وجودش شوهر بود، همه هیکلش جیگر و جنم و جربوزه بود، چیزی به نام ترس و زیر دندونش مزه نکرده بود. فرق نمی کرد یه نفر جلوش باشن یا یه لشکر. اگه بخوام در مورد شجاعتش صحبت کنم، مثنوی 70 منه. این آدم که سیف الاسلام بود، این آدمی که به تعبیر امیرالمؤمنین جرق جرداق مسیحی می نویسه وقتی شمشیرش رو برداشت در جنگ جمل که کشته شده بود به نام به دست ابن جرموز، وقتی شمشیرش رو برداشت حضرت علی گریه کرد، دستاش رو مشت کرد، کوبید به پهلوش، گفت خدایا چقدر برای علی سخت و سنگین است که در زیر سقف آسمان شاهد پیکر بی جان یاران و عزیزان خود باشد. بعد گریه کرد، فرمود این شمشیر چقدر غم از دل پیغمبر برداشت، همین شمشیری که مقابل امام زمان کشیده بشه. این زبیر کسیست که امیرالمومنین یه وقتی در موردش گفت که 4 نفر رو کره زمین نفس میکشن، من برای این 4 تا پنجمی سراغ ندارم. یکیشو زبیره، در تاریخ هست که سلمان فارسی، چون در تاریخ می نویسن ارتد ناس بعد النبی الا سلاس اول اربع، همه لغزش کردن مگر 3 نفر یا 4 نفر در صراط مستقیم بودن، یکیش زبیر بود. اونجا داره سلمان فارسی در مورد زبیر که کامن اشدنا بصیرتن فی نصرته، از همه ما 3-4 تا بصیرتر و امر ولایت زبیر بود. این که میگن اعوذ بالله من شرور انفسنا، همینه برادر من. این که میگن اللهم اجعل عواقب امورنا، همینه. این آدم تنها کسی بود که وقتی اومد جذبه یا آتیش تو دستش بود، گفت لا احرقن البیت و من فی، تهدید کرد که خونه رو با اهلش با آتیش میزنم، چون نسبت خونی با امیرالمومنین داشتی که پسرعمه امیرالمومنین بود زبیر، خالوزاده امیرالمومنین خالوزاده شه دیگه، پسردائیشه زبیر، پسر صفیه است، همون زنی که حضرت نمیذاشت بیاد کنار بدن حمزه، آدمی که ریشه پیوند داره با امیرالمومنین. تنها کسی بود تو کوچه شمشیر کشید، امیرالمومنین توقیفش کرد، گفت برگرد، گفت آقا اجازه بده کارو تموم کنم، یه نفری هم نسخه رو میپیچی. حضرت فرمود برگرد، ما مأموره به سکوتی، الان من بهتر از تو بلدم با اینا چجور رفتار کنم، برگرد، مصلحت نی. این آدم کسی است که در اون شبی که شب قربت بود، شب مهنت بود، شب مشقت علی بود، 7-2 تا سند میگه، 2 تا سند خوب داریم که میگه که از اون 7 نفری که زیر تابوت زهرا رو گرفتن زبیر بوده، کسی بوده که در شورای 6 نفری که عمر تشکیل داد برای منصوب، برای نصب خلیفه بعد از خودش، که عبدالرحمن ابن عوف بود، سعد ابی وقاص بود، طلحت ابن عبیدالله بود، زبیر ابن عوام بود، عثمان ابن عفان بود، یکشم امیرالمومنین گذشته بود تو اون شورای 6 نفری، با اینکه یکی از اطراف شبه زبیر ابن عوام بود، حق خودش از خلافت و امیرالمومنین بخشید، به نفع امیرالمومنین کنار رفت. زبیر تو ستاد انتخاباتی امیرالمومنین بود. این کلمات قصار نهج البلاغه است. حضرت میفرماید مازال از زبیر رجلا من نا اهل البیت حتی نشع ابنه المشوم عبدالله. زبیر شیعه فدوی و جاننثار و سینه چاچ ما بود تا اینکه بچهش عبدالله بزرگ شد، یا به تعبیر ابن ابوالحدید سنی، حتی سنی اعتزالی، حتی شب ابنه عبدالله. این آدم آدمی بود که چسب امیرالمومنین بود، کسی بود که یه لحظه چشم تو مدینه روزای خطر جلو امیرالمومنین حرکت میکرد که اگه چالم هست این بیفته توش. اینجور پا ولایت امیرالمومنین وایساد. کسیست که حضرت فرمود امدد یده که حتی ابایعک، دستت بیار من با تو بیعت کنم. چطور سقوط کرد؟ چطور ما این چیزایی که توی همین انقلاب، تو همین نظام، انسانهای ریشه دار با سابقه شکنجه دیده، تبعید رفته، چکچه این انقلابو خورده، شب بیداری و روز بیگاریشو کشیده، از جیب برای این سفره، اون روزی که مبارزه بود، کسی خواب ریاست میدید؟ کسی خواب پیروزی میدید؟ یه خیالی بود، اما وظیفه مبارزه بود، کسی به نتیجه فکر نمیکرد. منتها وقتی درخت به بار نشست میوه داد، وقتی دوران مهنت تبدیل شد به دوران رفاه، دوران آسایش، وقتی ما از بوران و کوران حوادث گذشتیم، وقتی از خون و خشم و سر و صدای جنگ فاصله گرفتیم، این زندگی، این روزمرگی ها، این دل مشغولی ها، این دیوارهای سیمانی، این وضعیت ماشینی زندگی، این فناوری و تکنولوژی، اگر حواست نباشه هضمت میکنه، بعد یه وقتی کجروی میشه ملکه ی آدم. این شیطون باید کاری نداره، او یک کاری میخواسته بکنه کرده. یه وقتی هستش که خدا رحمت کنه مرحوم دولابی، میگفت یه خود سر کله میزنه، دیدی بچه هم میخواد زبون باز کنه، مادر کلافه میشه، میگه بگو مامان 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 بچه، بعد میره تو آشپزخونه دیگه لازم نیست وقتی به زبون افتاد میگه مامان، او میگه ساکت دیگه، اونم که میگه ساکت این ول نمیکنه. شیطون با خیلی کاری نداره، علک و آویزون کرده رفته، خود اینا میرن. باید حواسمون باشه نرسه به اونجایی که رزالت ملکه. حفظ صراط مستقیم، یواش یواش، انقدر آروم. اینایی که معتادن، یکیشون به صاحب این منبر به صلوات خط بفرمید. آجاقا بفرمید، یه صلوات دیگه هم خط بفرمید. اینا عرضم با شما عزیزان تمام، اینا امور دفعی و ارتجالی نیست، آنی نیست، اینا امور تدریجی است. یکی از راه‌های مسئولیت از خطرهای احتمالی در این مسیر توسل به این ذوات نیره است. کار ما نیست، اما گردن کلفترها، از ما به نامترها، از ما با سابقه ترها که نور چشمی بودن و سوگلی بودن و مطمع نظر و محل توجه، یک لحظه، یه آن. ام سلمه میگه دیدم پیغمبر بلند شد، وضع ظاهریش به هم ریخته بود، گو دیدم بلند شده، هر کاری کردم دیدم نمیتونم تنهاش بذارم. زنی بود ام سلمه، گو باش میرم که اگه اتفاقی افتاد منم باش باشم. گو با فاصله، گو دیدم رفت تو بقی مثل سکلا، مثل زن بچه مرده. پیغمبر دل سحر دیدم داره گریه میکنه، میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه فلک چشم هم زدم منو به خودم با نگذار. میگه منقلب شدم، شروع کردم گریه کردن. حضرت برگشت نگاه به من کرد، گفت ام سلمه تویی؟ گفتم بله آقا. گفت اینجا؟ آقا هر کاری کردم حلیف دلم نشدم، ترسیدم، خواستم اگه خبری منم باشم. گفت سوال کردم، گفتم آقا مگه نه اینه که خدا این همه آیات در وصف شما داره، چرا این حالو داری؟ حضرت فرمود برادرم یونس که بدنون ذعب مغاذبه فزنن نقدر علی، یه لحظه، یه آن خدا به خودش واش گذاشت، کار به جایی رسید که تو شکم نهنگ و لولا ان کان من المسبحین. اگه این ذکر یونسیه رو که آستلیقای قاضی طباطبایی به شاگرداش میگفت تو سجده روزی یه ساعت بگید حجابای هفتادگانه رو میدره، اگه این نبود که و لولا ان کان من المسبحین للب صفیح الى یوم یبعثون، تا روز رستاخیز برای این لحظه غفلت گیر بود. چی نگرمون میداره؟ یه چیز، اونی که بیمت میکنه، اونی که بهت گارانتی میده، تضمینت میکنه، تأمینت میکنه که خیالت راحت باشه، چشمی پاد، نظر روته، توسل به این خانواده است. دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. عرضم تمام. شب چندم این جلسه است آقا؟ شب سوم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. شب سوم مجالس و محافل از سابق سیره برای مستقر بوده که دست توسل به دامن بیبی رقیه سلام الله علیها است. گفت که در عالم رویا به اون آقا گفت که به این شیعیان سرگردان بگید که چرا من چیزی نمیخوان، بابام چشمش به دهن منه، کار دارید به من بگید. حالا اگه این هم نبود قاعدم همین بود، قرارم همینه. اگه یه دختر داشته باشه بری خونه تب داشته باشه، یه جایی زخم شده باشه، گرفتاری داشته باشه، اون وقتی که سلطنت با این دختره، اون وقتی که هر چی این دختر بخواد، هر چی این دختر بگه. حالا اگر یه دختری به بابا رسیده باشه بعد از 40 منزل گرسنگی، چه وضعی داره؟ من دوتا جمله روزه میخوام بخونم، وقتم میگیرم، منو ببخشن. یادتون باشه جوونا، رفقا، هر وقت برای حضرت رقیه خواستید گریه کنید، گریه حضرت رقیه گریه گرسنگی، تا روزی که تا شبی که به بابا متصل شد، میدونید بعد از ظهر عاشورا آب باز شد، غذا باز شد، لب به غذا نزد. خدا رحمت کنه مرشد اسماعیل اعمار. قبل از اینکه اینو بگم یه نکته رو عرض بکنم. زهری میگه من خدمت زین العابدین مدینه نشسته بودیم، سر سفره بود، ظاهرا سفره نهار بوده، نه اینکه تو روایت اومده باشه، با از یه جای دیگه ای دارم میگم شما متوجه میشید. گفت آقا زین العابدین نشسته بودیم، یه مرتبه حاجب آقا وارد شد، گفت آقا یک موالی، یعنی یه ایرانی، یه عجم دم در میخواد شما رو ببینه. حضرت فرمود بگو بیا تو. زهری میگه این آقا اومد، زین العابدین سر سفره نشسته بود، تا چشمش به آقا خورد، گفت آقا چشم دلتون روشن. حضرت فرمود چی شده؟ گفت آقا مختار ابن ابو عبیده ثقفی قیام کرد، قتله رو به سزای اعمالشون رسون. تا اینو گفت آقا فرمود که بگو ببینم با حرمله چه کرد. گفت من تعجب کردم، گفتم آقا این همه پهلوان، این همه فرمانده قدر، شما یه تیر انداز سراغ میگیری؟ گفت نمیدونی چی کار کرد با ما این حرمله. حالا غلازم این نی؟ گفت یه توبره ای داشت، این توبره رو برگردون، یه سر اومد وسط سفره، گفت آقا اینم سر عبیدالله ابن زیاد، مختار داده من برای شما سوغات بیارم. زهری میگه آقا تا سر رو دید همینجور تو سفره سجده کرد، گفت اللهم لک الحمد حمد الشاکری. گفت من خیلی تعجب کرد، گفتم آقا جان چی شد تو سفره؟ حالا دوری کرد نماز شکر، حالا بعد از سفره چی بود سر این سجده با این کیفیت؟ گفت زهری ما وقتی از کوفه اومدیم بیرون، من فقط یه آرزو کردم، امرو به آرزوم رسیدم. گفتم آقا چه آرزویی؟ گفت به خدا، گفتم خدایا یه وقتی دوست دارم زنده باشم، اون روزو ببینم که وقتی دارم غذا میخورم سر اینو برای من بیارم. مستمع فنی خبر زحمت روزخونو کم میکن، منم دارم دنبال اونایی که جلوتر از من رفتن میام. کدام آقا انسان حالات مختلفی داره، حالا چرا حالت غذا خوردن؟ گو زهری نمیدونی با غذا خوردنش با ما چی کار کرد. به خدا قسم اگه خواهرت کوچیکت گرسنه باشه جلو چشمت ضعفش ببینی دنیا رو به هم میدوزی سیرش کنی. آخه چی میشه؟ امام معصوم به زین العابدین گفتن آقا، این از امام صادق سوال کردن،
گفتن آقا آستانه یه تحمل امام معصوم محدوده، یه جه میشه کاسه سب لبریز شه، یه جه میشه امام کار به استخونش برسه، دیگه صدا امام هم دراد.
گفت نه، قواعد تکوینی به هم میریزه، امام لنگر زمین و آسمان قطب دار، امام به هم بریزه دنیا به هم میریزه. گفت آقا بچه رو جدت. گفت یا لیتنی لم تلت بیومی. پس چرا زین العابدین گفت از مادر متولد نمی شدم، کاش نبودم این روز رو نمی دیدم. چقدر سخته برای تنها مرد یه قافله 84 نفری که همه زن و بچه‌ن، هرچی هر جا کمه یه نگاه میکنن میگن آقا تو مرد ما، یه کاری بکن. یه حرکتی برای ما بکن. گفت زهری میدونست اینا قهر کردن غذا نمیخورن، اونو قربانم عمم از دست اینا گرفته بود، گفته بود از صدقه تو علینا حرام، دستور داد سفره انداختن، همه جور غذایی سر سفره بود، خواهرم گرسنه بود، جلو چشم خواهرم جیگرم آتیش زد. خیلی حرف دارم، خیلی روزه دارم، با شاش محمود بخونه، اما اینجا یه جمله گفت. چی گفت؟ فقط یه جمله. تا سر رو دادن بغلش گفت بابا سر قراری که باید گذاشتم هستم، ز خانه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه.